کاری‌های غیر نظامی هسته‌ای بین دو کشور و نیز برنامه هسته‌ای ایران و اوضاع عراق، سوریه و افغانستان به بحث گذاشته خواهد شد. نشست سران پنج کشور ساحلی دریای خزر روز دوشنبه برای بررسی پیشرفت‌های به دست آمده در مذاکرات چند ساله و بحث درباره اختلاف‌ها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در شهر استراخان روسیه برگزار می‌شود. و بهداد سلیمی وزنه‌بردار ایرانی در وزن فوق 105 کیلوگرم مدال طلای بازی‌های آسیایی را کسب کرد. ایران تاکنون با کسب 5 مدال طلا، 6 نقره و 4 برنز در مقام ششم قرار دارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و اکنون نوبت برنامه جامعه است که در صفحه پخش جامعه کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. پیش از اون من الهه روانشاد شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت مجله شبانگاهی رادیو فردا، رأس ساعت 22 و مجله نیمه شب ما هنگام نیمه شب را از دست ندید و در فرصت بسیار کوتاهی که دارم شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که با صدای خودتون میتونید پیام بگذارید، 0042 21 12 21 12. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه
در یک جمعه دیگر، من فهیمه خضر حیدری با شما همراه میشم با مجله جامعه رادیو فردا. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه اجتماعی نگاه میکنیم به آمار تازه که پلیس آگاهی نیروی انتظامی اعلام کرده درباره قتل و جنایت، نه در خیابان، در پشت درهای بسته خانه ها. این برنامه با همراهی همکارم بنیامین صدر تهیه شده. پیش از هر چیز اما چند خبر کوتاه بشنوید. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده از راه اندازی کتابخانه ملی زنان با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی خبر می‌دهد. شاهین دختر مولاوردی گفته است که در افق برنامه ششم توسعه نگاه ویژه‌ای به مسئله زنان و خانواده خواهد شد و با همین هدف تفاهم‌نامه هم در زمینه فعالیت‌های فرهنگی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به امضا رسیده. ایجاد تالاری با منابع ویژه زنان، برگزاری نشست‌های علمی مشترک، انتشار کتاب و فصلنامه مشترک، مطالعه دانشنامه و بررسی ظرفیت‌های موجود، تهیه نمایه مطالعات زنان و بررسی منابع لاتین موجود در زمینه مسائل مرتبط با زنان از جمله پیشنهادهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است به منظور امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. افزایش شیوع تومورهای گوش و حلق و بینی به خاطر مصرف بی‌رویه فست فود. رئیس انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن گفته است که تومورها شایع‌ترین بیماری‌های گوش و حلق و بینی هستند و مصرف فست فودها و مواد افزودنی شیوع این بیماری‌ها را در ایران افزایش داده. محمد تقی خرسندی، رئیس انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن که با روزنامه شرق گفتگو کرده است، میگوید تومورهای سر و گردن، حنجره و غدد لنفاوی از شایع‌ترین بیماری‌های گوش و حلق و بینی هستند و در چند سال اخیر هم دلیل عمده مراجعه مردم به مراکز تخصصی پایتخت و سایر مراکز استان‌های کشور. این پزشک متخصص میگوید که چنین بیماری‌هایی در سال‌های گذشته به شکل روزافزونی در حال افزایش بوده است. رئیس انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن با تأکید بر گسترش شهری شدن و به همان نسبت افزایش بیماری‌های سرطانی خاطر نشان کرده است که شاهد گسترش مصرف مواد سرطانزا از قبیل فست فودها و مواد نگهدارنده غذاها در ایران هستیم. خانواده نهاد امن است. خانواده قشنگ است، خوب است. از دودکش خانه ها دود آرام اجاق‌های روشن به هوا می رود. کودکان بازی می کنند و پدر و مادرها سر میز شام به حرف زدن نشستند. خوانندگان صفحه های حوادث روزنامه ها اما شاید بخواهند این تصویر را که دهه هاست در کتاب های درسی و گزارش های رسمی و حکومتی در ایران از نهاد خانواده داده می شود اندکی به پرسش بکشند. هر روز که شب می شود، نه خیلی دور، جایی نزدیک ما، جایی پشت درهای بسته همین خانه‌ها که در شهر می‌بینیم، هر روز در همین شهر یا شهرهای کوچک و بزرگ دور و نزدیک یک جنایت خانوادگی ثبت می شود. خبرگزاری مهر گزارشی منتشر کرده و بر اساس داده های معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی می گوید روزانه یک جنایت خانوادگی، یک قتل در خانواده در ایران به ثبت می رسد و در میان خشونت های منجر به مرگی که پشت درهای نهاد خانواده رخ می دهد همچنان همسرکشی در صدر آمار است. قتل‌های خانوادگی 30% کل قتل‌ها در ایران را شامل می‌شوند. تصویر مستند به آماری که ربط چندانی به تصویر دیگر ندارد. اینجا سخن از قتل است. سخن از صلح و صمیمیت خانه‌های مهربان و اشتیاق اجاق‌های روشن نیست. اما در شهرها چه می‌گذرد؟ در شهرهای بزرگ چه خبر است؟ این صدای مهدی صابری است، رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور که در رادیوی سراسری ایران حاضر شده.
بسیاری از جوامع شهری ما به خصوص شهرهای بزرگ محیطشون محیط ایجاد کننده خشونت هست، یعنی شلوغی و ازدحام بیش از حد و فشارهایی که بر فرد وارد میشه و یا آموزش‌های خشم و خشونت همه میتونن زمینه ساز بروز خشم بشن در جامعه.
گذشته از آنجا که از خیابان به خانه میبریم، در خانه ها چه میگذرد؟ چرا نزاع‌ها و درگیری‌ها در جامعه‌ای به درونی‌ترین و صمیمی‌ترین سطوح می‌رسد، به جایی مثل خانواده که قرار است مأمن و پناه باشد؟ هادی معتمد، آسیب شناس اجتماعی از تهران.
هنوز هم علل درگیری خانوادگی رو با بحث اعتیاد می‌دونیم. بحث اعتیاد و بحث تداخل فرهنگی، یا اینکه یه جامعه در حال گذر، اون گپی که بین نسل‌ها وجود داره، جامعه سنتی و سمت یک جامعه مدرن، تغییر تفکر بین افراد، فرزندان، پدر، مادر و اینها، اون تغییر فرهنگی، اون تغییر نگرش‌ها منجر به این میشه که یک سری نابسامانی‌های داخل خانواده ایجاد بشه.
این استاد دانشگاه همچنین از افسردگی میگوید. افسردگی به مثابه دلیلی یا عاملی برای پرخاشگری و خشونت در چارچوب خانه.
میدونید افرادی که افسردگی شدید دارن خیلی وقت اقدام به دیگرکشی هم میکنن. مثلا یه پدری که مثلا خود آدم به خودکشی کنه، اگه افسردگی شدید باشه ممکنه که فکر کنه بعد از اون خانواده هم بکشه، مثلا اونها هم بکشه.
هادی مصطفی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا، به خبرگزاری مهر گفته است که بسیاری از درگیری‌ها و قتل‌ها در خانواده رخ می‌دهند چون دلایلی مثل مسائل به گفته او ناموسی، خیانت و یا اختلافات مالی در میان است. در بیش از 90% جنایت‌های خانگی از چاقو به عنوان آلت قتل استفاده می‌شود و وسیله‌ای که قرار بود برای قسمت کردن نان خانه بیرون آید، برای کشتن بیرون می آید. پلیس می گوید مصرف شیشه و توهماتی که پس از آن شکل می گیرد در وقوع همسرکشی نقش مهمی داشته. پلیس می گوید بیشتر قربانیان در این مورد زنان هستند. رضا کاظم‌زاده، روانشناس اجتماعی در بلژیک، در تلاش برای تحلیل موضوع از سرخوردگی‌های فردی و اجتماعی افراد می‌گوید.
افراد وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته‌هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یک پتانسیل خشم می‌تونه در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص و گاهی اوقات حتی کنترل نشده و پیش بینی نشده به یه شکل خیلی شدیدی میتونه در درون خانواده یه حرف بیجای یه نفر میتونه باعث بشه، به قول معروف که میگیم، یکی از کوره در بره.
این روانشناس اجتماعی از بروز کانالیزه خشم در جامعه ایرانی میگوید و تاکید میکند که شهروندان برای بیان خشم خود آموزش ندیدند.
تو جامعه ما خشم بروزش در قالب روابطی که ما با هم داریم به هر حال به نوعی کانالیزه شده.
در مجموع فکر میکنم یکی نداشتن تربیت برای کنترل خشم باعث میشه که به شکل آتش فشانی در مواقع خشم بیاد بیرون. یکی اینه که دیگه به عنوان ابزار میشه ازش استفاده کرد. یکی دیگه هم اینه که مسئله سرخوردگی های اجتماعی، بیکاری، نارضایتی جنسی، همه اینها میتونه در انسان به مرور تولید کننده خشم بشه.
حسین اما شهروندی است که از تهران به ما پیوسته و میگوید همه چیز به وضعیت نابسامان اقتصادی خانواده ها باز میگردد.
این موضوع به مسئله اقتصادی برمیگرده. وضعیت اقتصادی مردم، ببینید، من الان مثلا وقتی جیبم پره، وقتی دستم پره، وارد خونه میشم میگم میخندم، وارد خیابون میشم با همه سلام علیک میکنم میگم میخندم، اما وقتی جیبم خالیه حوصله خودم رو هم ندارم. یه نکته است، وضعیت اقتصادی واقعا نابسامانه.
قاتلان خانوادگی اغلب پس از قتل از کرده خود پشیمان میشوند مردان بیش از زنان. اینطور که گزارش‌های پلیس نشان می‌دهد، مسئله بسیاری از زنان برخلاف مردان که به دلیل زن و گمان همسرشان را کشتند، طلاق بوده است. زنان به دلیل آنکه همسران حاضر به جاری شدن طلاق نبودند، دست به قتل زدند. این گروه از زنان آنها هستند که اغلب می‌گویند از کرده خود پشیمان نیستند. با این حال، قاضی نورالله عزیز محمدی، رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران، تأکید می‌کند که زنان کمتر از مردان به قتل همسران خود می‌اندیشند. همسرکشی، فرزندکشی، برادرکشی، خواهرکشی و قتل والدین روی دیگر تصویر نهاد خوب و امن خانواده در ایران که این روزها ناظران و آسیب شناسان اجتماعی را به جستجوی راهکار و درمان واداشته است. نهادهای رسمی و آموزشی اما همچنان بر تبلیغ ازدواج، افزایش فرزند آوری و گسترش نهاد خانواده تاکید می کنند. سپاسگزارم از شما شنونده همراه برنامه. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان مجله جامعه این هفته، یعنی غروب جمعه، با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر.